أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا بعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه، واجعلنا من خير شيعته وأنصاره والمستشهدين بين يديه. اللهم وفقنا لطاعته وترك معصيته. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. بحثمون در فصل اول از کتاب هدیه حق الیقین علی مجلسی بود در ادله اقرار به صانع متعال. یک دلیل را علامه که حالا برهان امکان وجوده مفصل بحثش رو گفتند و ایراداش هم جواب دادند و گذشت. دلیل دومی که ایشون بر اثبات خداوند متعال میاره که ظاهرا در کتابای اعتقادی اخیر منحصر به فرده. حالا ولو ایشون میگه بعض محققین ظاهرا شاید خواجه نصیر رو گفته، اسم نبرد اینجا، ولی شاید در کتابای متقدمین باشه، ولی در کتابای متأخرین این دلیل منحصر به فرده. ایشون میخواد با تواتر خدا را اثبات کنه. دلیل متواتر، اولا تواتر یه معنای لغوی داره، به معنای پشت سر هم آمدن یک چیز را یا چیزهای متعدد پشت سر هم وقتی میان میگن تواتر، یکی پس از دیگری همطور بیاد میگن واتر. موضوع مقدس امیرالمومنین در نهج البلاغه در بحث خطبه های امام اولا میفرماد واتر الیهم رسله، یعنی یکی پس از دیگری انبیایش و فرستاد. لیستادوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و لیثیروا لهم دفاعین العقول. پس تواتر به معنای پشت سر هم آمدن در لغت. در اصطلاح خبر متواتر به خبری میگن که تعداد مخبرینش به حدی برسن که عادتاً امکان دست به یکی کردنشون بر دروغ، توطئه بر دروغ، دست به یکی کردنشون بر دروغ امکانش عادتاً نباشه، محال باشه، یا اگر راست میگن امکان اشتباهشون نباشه. این چیزاییست که از الان مجلسی ما یاد گرفتیم، قبلا فقط امکان تواتی بر کذب رو میگفتن، ولی شو راستشم میگیم انقدر مخبرینش زیاد بشن که انسان احتمال این که اینا دو دست به دست هم دادن یه دروغی بسازن این نباشه، احتمال اینم که اگه راست میگن ولی اشتباه کرده باشن نباشه. مثلا مثال بزنیم، الان خیلی از من و شما شد همه اینا که اینجاییم، ما هند رو ندیدیم، معابد هند رو هم ندیدیم، اما از وجود اونها خبر داریم، یقینم داریم. این یقین از کجا حاصل شده؟ انقدر خبر پشت خبر از وجود یک کشوری مثل هند و وجود معابدی در این کشور داده شده که ما یقین داریم این کسایی که خبر به ما دادن دروغ نگفتن، دست به دست هم نکردن یه دروغ بسازن، یه کلاهی سر ما بذارن، از اون طرف اشتباه هم نکردن، یعنی احتمال اشتباه هم در مورد اینا نمیدیم که مثلا اینا مثلا فرض کنید که اونجا مثلا چوب کبریتایی رو هم چیده بودن و فکر کردن اینجا معبده مثلا. این قصه اینو میگن خبر متواتر. حالا آقایون در منطق اومدن بعضی برای خبر متواتر تعداد درست کردن، گفتن مثلا مخبرینش به 50 نفر برسن، بعضی گفتن مثلا بیشتر، بعضی کردن. من رو مظفر یادم میگه تعداد ملاک نیست، حرف درستی هم هست، ملاک تعداد نیست. ممکن است انسان 1000 نفر خبر از یه چیزی بدن و انسان احتمال زیاد بده که اینا دست به شدن یه دروغ بسازن، کما هو به اهل صقیفه. این ممکنه، ممکنم هست 15 نفر 10 نفر خبر از یه چیزی متعدد پشت سر هم بیان بدن و انسان یقین کند که به شما اصلا دروغ نگفتن و یقین کنه اشتباه هم نکرد، احتمال اشتباه در حقش نده. پس ملاک تعداد نیست، ملاک اینه که خبر به نحوی باشد که مقتضی یقین باشه، یقین آور باشه. ببینید الان مثلا ما اینجا نشستیم، یه نفر وارد میشه که مثلا خب ما میشناسیم از رفقای ماست، مثلا میاد میگه آقا سر کوچه دعوا شده، مثلا فرض کن دوتا مثلا یه چیز عجیبی هم بگه، مثلا دوتا آیت الله داشتن همون میزدن، اما ما هم مثلا پرس کردن چیزی که مثلا
باورش هم یه خورده مثلا چی بود. ما یه هم حرف بزنه احتمال مثلا اشتباه یا احتمال اینجا رو سر به سر ما میذاره میدیم. حالا اگه الان همونطور که این داره مثلا این خبر رو میده، یه دفعه من تو راپلام یکی داره مثلا به رفیقش میگه او دعوا شده، دو تا آیت الله دارن همون میذارن، صداشون بیاد اینجا. ببینید اون اصلا کاری به ما نداره، داره برای رفیقش میگه ما صداشو میشنویم. برای ما دیگه شک میمونه بعد از این قصه. حالا اگه مثلا یکی دیگه هم همچه خبر رو بیاد بده که اصلا هیچ کاری به این دوتا نداره، اصلا از یه جای دیگه میگه غریبه یا بدو تو مدرسه میگه آقا بدو دو نفر اینجا دارن همو میزنن. ببین 4-5 نفر که بشه تقریبا دیگه هیچ شکی برای ما تو این قصه نمونه که اینا یا اشتباه کردن یا مثلا احتمالی که ممکنه 10 نفر بشه دیگه قصه دیگه خیلی قطعی میشه. قرار پس تعداد مهم نیست، اما یه وقتی یه اشخاصی هم ما همشون رو میشناسیم، مثلا محمد رفقای ما مثلا، فرض کنید که اومدن یه مثلا چه یه خبری رو به ما میدن، میخواد مثلا ما احتمال اینه یه خبر عجیب غریبی که مثلا ما رو بکشونن یه جایی، ما احتمال این که امشب مثلا اون اوضاع امشب و اینا و که همه سر به سر هم میذارن اینا دست به یکی کرده باشن، مثلا که همشون هم با ما آشنا و همشون هم با هم رفیقن، یه احتمال داره ولو 20 نفر باشن در موردش انسان میده. اما اگه مثلا خبر از نواحی متعدد از افرادی که رفتی با هم ندارن کاری به هم ندارن رسید، انسان یقین میکنه و مخصوصا به تعدادی که برسه آدم یقین میکنه اشتباه هم نکردن. حالا دروغ که نمیگن هیچی، اشتباه هم در این قصه نکردن. پس خبر متواتر خبری است که و در خبر متواتر اصلا شناخت اشخاص ملاک نیست، ثقه بودنشون هم ملاک نیست. چرا؟ چون مثلا همون موردی که من مثال دادم، اونی که داره تو راپل سر صدا میکنه به رفیقش میگه سر کوچه دعوا شده دو تا دارن همو میذارن، مثلا ما نمیشناسیم این کیه، یا مثلا یه غریبه ای که یه امیده تو مدرسه میگه آ بیاد کمک کنین اینجا دعوا شده، مثلا نمیشناسیم این کیه، عادل نیست، ثقه نیست. ولی وقتی مخبرین به یه تعدادی میرسن از اوضاع و شرایط و قرائن احوال ما میفهمیم اینا دست به یکی نکردن، ما یقین میکنیم بر صدق اینها، یعنی بر اینکه صادقن و یقین میکنیم که اشتباه هم نکردن. نه اگه متواتر شد نه. ببینید یک دو نفرن توی یه موضوع میان شهادت میدن، خب ثقه باشه شرط خودش باشه. ولی وقتی ولی ببینید در بحث اثبات ما میگن چیا، یکی از چیزایی که مثلا اگه عده زیادی ماه را دیده باشن که برای انسان اطمینان حاصل بشه، دیگه اون عده لازم نیست ثقه باشن یا امامی باشن. اما اگه دو نفر شدن چرا میگن باید ثقه باشن؟ پس در خبر متواتر دیگه مخبرین لازم نیست. چرا؟ یه خودم میدونه، قطعاً میدونه دست به یک شد من رو دروغ گفتن، یا احتمالش رو لااقل میده، اون هیچی. ولی اگه من احتمال نمیدم لازم نیست افرادم بشناسم. ببینید شما الان تک تک اینایی که خبر از وجود آمریکا برای شما آوردن، مگه شما زندگی نباشون بررسی کردید که اینا عادلن دروغ نمیگن ثقن؟ اصلا الان مخبرینش تو ذهن شما هم نیست، ولی شک هم ندارید که هستی همچیزی. پس خبر متواتر خبری است که تعدادش به حدی برسه که انسان یقین کنه از اون خبر، احتمال توطئه بر کذب یا احتمال اشتباه در صورت صدق در موردشون نده، این خبر میشه متواتر. حالا اگر این متواترین آدمای صادق متقی هم باشند، یعنی انسان تو عمرش یه دروغ هم ازشون نشنیده باشه، وقت ببینید چقدر قصه را مثلا چی میکنه، مثلا یه آدمی که آدم ازش تو عمرش یک بار دروغ به شوخی هم نشنیده، حالا 20 تا مثل این بیان شهادت بدن برای یه خبری بدن هر یه جایی، ببینید درجه یقین تا چه حدی میره بالا. این توضیحات دادم برای این که ببین علامه مجلسی وقتی میگه این در نهایت متانته، این برای این جهات شه. ببینید دومین دلیلی که برای اثبات خدا، یعنی اقرار به خدا به تعبیرش میاره این، بعضی از محققین گفتن همچنان که تواتر در محسوسات، خب این تواتر که میگن خبر محسوس رو میگن، چیزی رو دیده یا شنیده یا لمس کرده، همچنان که تواتر در محسوسات افاده علم میکند، یعنی یقین برای انسان میاره، علم میاره، از برای آن که، خب چرا افاده علم میکنه؟ از برای آن که دلیل اینه که چرا انسان علم پیدا میکنه، برای آن که محال است عادتاً که این عدد کثیر اتفاق بر کذب کنند یا بر صدق و همه غلط بکنند. اضافه که علامه داره اینجاست که مثلا همشون راست میگن ولی احتمال اشتباه در حقشون بدیم، این نیست دیگه. پس حالا که در محسوسات یه خبر متواتر اینجوری ادعا این افاده علم کنه، پس هرگاه جمیع انبیا و اوصیا و اولیا و اقلاء عالم اتفاق کنند بر وجود صانع عالم و عدم اینجا داره حدوث او تو اینجا عبارت شما چیه؟ عدم باید باشه؟
نه بر وجود صانع عالم و حدوث
خواهی اشتباه اتفاق بر حدوثش که ندارم بر عدم حدوثش اتفاق دارم عدم باید باشه این
حدوث
عالم
حدوث
عالم او وقت نمیگن آن میگن معمولا بعدم بس تو عالم نی بس تو
سانه، عدم حدوث او. پس اگه همه عقلای عالم و انبیا و اوصیا اتفاق کردن بر وجود سانه و عدم حدوث او، یعنی اینکه او به وجود نیامده، بوده است و هست و خواهد بود، و او و آن که او، ببینید دوباره عطف میشه، آن که او یعنی اون سانه عالم کامل است از جمیع الجهات و نقص بر او روا نیست، وقتی همه اتفاق کردن، البته یعنی به طور قطع این کس را علم به هم میرسد که این حق است و این جماعت بسیار اتفاق بر کذب نکرده هم و با این عقول کامله اتفاق بر غلط هم نکردن. ببینید احتمال اشتباه هم نمیدیم. مثلا فرض کنید که 124,000 آدمی که تو زندگیشون یه بار پاشونه کردن، حالا ما احتمال میدیم مثلا راجع به خدا اشتباه کرده باشن، مثلا شاید هم اینا یه استدلال بوده، اینا درست حالشون نشده. این عقول کامل، من میفهمم اونا نمیفهمن، مثلا با این عقلای کاملشون احتمال هم ما نمیدیم اینا اشتباه کرده باشن. ایزن اتفاق ایشان، یعنی علاوه بر این اتفاق ایشان، دلیل بر این است که این مقدمات ما بدیهی هم. یعنی معلوم میشه وقتی ما میبینیم همه حامل العقول عالم که انبیا و اوصیان اتفاق بر وجود خدا دارن و اتفاق بر کامل بودنش از جمیع جهات دارن، ما میفهمیم که ادله اثبات خدا هم خیلی بدیهی و واضح بوده. چون اگر مطالب استدلالی و نظری و یه خورده پیچیده باشه، همه اینجور برش اتفاق نمی کنن. شما ببینید تو مسائل فقهی آغازی ها مثلا با مثلا فرض کن مرحوم ناینی در میفته، ولی در اصل وجوب نماز طالدی مثلا آغازی ها بحث کنه که آیا نماز واجب هست یا نی، مثلا ناینی بگه واجبه، آغازی ها بگه نفیه نظرون، مثلا یه بحث بکنه. از این که ما میبینیم همه عقول کامله عالم از انبیا و اوصیا همه اتفاق نظر دارن، یکیشون هم یه انقلت نزده، مثلا یه پیغمبر نیومده بگه نه حالا خدا اونجورم که میگن کامل نی، یه جاهایی هم نقص داره، یکیشون هم این حرفا رو نزده. علامه مجلسی میگه ما از این میفهمیم که ادلهشون هم یه ادله بسیار بدیهی و واضح بوده که جای تأمل و بحث نداشته. مقدمات ما بدیهی هم، یا اگر نظری هم باشه و استدلالی باشه، دلایل آنها واضح هست به طوری که به حیثیتی که راه خطا در آنها نیست. پس یا دلیلشون خیلی دلیل واضحی بوده و یا اگر دلیل استدلالی هم بوده راه خطا توش نبوده، از ادله متقنه بوده. شما فرمود این دلیل، یعنی تواتر تمام انبیا و عقلای عالم بر وجود خدا در نهایت متانت است. یعنی همونطوری که متواتر در محسوسات افاده علم میکنه، در معقولات هم مثل وجود خداوند متعال هم افاده علم میکنه. چون آدم وقتی میبینه مثلا فرض کنید که 10,000 نفر آدمی که اینا پاشونه یه جا کج نمیذارن، یه حرف یک کس رو بی جهت قبول نمی کنن، بی خودی حقی رو ناحق نمی کنن، اینا همه دارن میرن به یه طرف، تا میگن قبر امام حسین از این ور، سلام الله علیه، دارن میرن این ور. شما احتمال میدی که نشد این اشتباه اون از این ور باشه؟ هم ایشون میگه همونطور که تو محسوسات اینجوره، تو معقولات هم اینجوره، عقلشون که از همه کامل تر، صدق و صفا و وفاشون تو همه زندگی مسلم و معلوم، همه اتفاق کردن، یه اختلاف و انقلت هم تو خودشون نبوده. شرع علیکم من الدین ما وصا به نوح، همونی که نوح گفته اینم گفته، همونی که مثلا حضرت ابراهیم گفته این بزرگواران فرمود. همینطور این شاهده بر اینه که با این عقلای کامل اولا تواتی و کذب ندارن، ثانیا اشتباه میکنن تو کارشون. پس یا دلیل خدا شناسی بسیار واضح و مبرهن بوده ولی ما نمیدونیم الان دلش، فرض کنیم، یا اینکه اگه استدلال هم بوده جای انقل توش نبوده، چون یکی از اینا انقل نکرده. این تواتر در این قصه افاده علم میکنه و دلیل خوبی هم هست. دلیل سوم، چون فرمان سومین دلیل بر وجود خدا معجزات، معجزاتی است که از پیغمبران و اوصیاء ایشان ظاهر گردیده، که حالا انشاءالله تو بحث خود نبوت که وارد بشیم برسیم به اونجا انشاءالله مفصل فرق معجزه رو با کارهای خارق العاده دیگه بحث میکنیم که اصلا چه فرقی اینا با هم دارن. فرق سحر باید اینقدر واضح باشه یه پیرزنم بفهمه که این سحر یا سحر نیست، چون اگه قرار باشه پیچیدگی پیدا کنه وقت هم بیانه میتونن پیغمبر همه باشن، باید بسیار واضح باشه چه فرقی بین سحر و جادو هست، مثلا سحر و معجزه هست، چه فرقی بین کارهایی که مرتضا میکنن، کارهایی که انرژی درمانی ها میکنن، کارهایی که شعبده بازا میکنن، با معجزه چه فرقی هست، اینو بحث میکنیم. اما فعلا ایشون میگه معجزه پیغمبران و اوصیاء پیغمبران ائمه اینا دلیل بر وجود خداست. چرا؟ شما میبینیم این کار از دست بشر بر نمیاد، بشر همشون هم جمع بشن یه همچه کار رو میتونن بکنن که از چوب یه ماه رو حقیقی درست کنن، سنگ ریزه رو به تکلم در بیارن، ماه و وسط آسمون دونی میکنن، این از بشر بر نمیاد. ما میفهمیم یه قدرتی فوق قدرت بشری
اینو به اینا داده و این دست منم نیست. امثال ما نمیتونیم کار انجام بدیم. میفهمیم این با یه نیرویی در ارتباطه که اون نیرو فوق قدرت بشره، اون اسمش خداست. ما اینو میفهمیم. ولی ببینید میگه سوم معجزاتی است که از پیغمبران و اوصیا ایشان ظاهر گردیده، مانند عصا را اژدها کردن، دریا را شکافتن، مرده را زنده کردن، کور را بینا کردن، ماه را به دو نیم کردن و آب بسیار از میان انگشتان یا از سنگ کوچک جاری ساختن. مکرر میشد که مثلا در رباط پیغمبر اکرم از وسط دو انگشتشون آب مثل چشمه جاری میشد، یه عده زیادی میخوردن سیر میشد. و امثال اینها، اینا دلیل بر وجود خداست. چرا؟ چه؟ یعنی به این دلیل که بر هر عاقلی ظاهر است. چه یعنی چون؟ چون بر هر عاقلی ظاهر است که اینها فوق طاقت بشره. بشر عادی نمیتونه از بین دو انگشتش چشمه آب جاری کنه. پس باید خدایی باشد که اینها را برای اظهار حقیقت ایشان، برای اینکه ثابت کنه اینه بر حقن، بر دست ایشان جاری گردانند. و عوام بلکه اکثر خواص را دلیل اجمالی، چون میگه حالا ما این عدله رو آوردیم، ولی این عوام مردم و بیشتر خواص دلیل اجمالی بر وجود خدا براشون کافی. همین که میبینن این عجایب عالم رو میگه چطور میشه همین چیز رو پوست بدن ما 11 تا کارخونه عظیم مشغول فعالیت رو همین پوستی که اصلا قدرش نمیدونم یه میلی هست، یعنی هر کدوم با یه تشکیلات عظیمی داره کار میکنه. قده پیازه های مو برای خودش یه فعالیت جدا داره، یه کارخونه عظیم برای خودش. قده های عرق برای خودش یه کارخونه جداگونه که اینجا داره کار میکنه، همش هم روی این پوست تغییر شد. بعد عجیبه که مثلا با فاصله 2 سانت این مو رو ولش کنی 3 متر بلند میشه، این نه فاصلش هم 2 سانت. اینا حساب و کتاب داره، بی حساب و کتاب نیست نه. همه بعد جالبه مثلا دو قلوب دنیا میان، یکیشون زن میشه که من این ریشتر میون در نمیاره. خب مثلا اینو کی فهمیده که این زنه که ریش بهش نمیده؟ ریشتر نمیاره، اون ریشتر میاد. اینا همه مردم این چیزا رو وقتی میبینن میفهمن که یه چیزی پشت قصه هست. ولی زاویه شما میگه از غرائب صنع عالم اینو میفهمن. خیلی عجیبه. وقت قد این که در بعضی روایات داره که خدا و حضرت موسی فرمود که مردم های کارو که منو دوست داشته باشن، گفت خدای محبت که یه امری نیست که من بخوام لقمه کنم دهن کسی بذارم. فرمود نعمت های منو براشون بگو. وقتی نعمت هایی که براشون دادم بگی، خب کسی انسان خوبیاشو نسبت به خودش بدونه دوستش میداره. وقتی شما همین پوست بدن ما رو نگاه کنین، خداوند متعال خون رو در این رگ ها جاری کرده. خب حالا خون خود چند تا وظیفه داره، چند تا کار میکنه؟ این خون خودش یه بحث مفصلی داره که تو بدن اصلا خون کارش چیه. یکیش رسوندن غذا به تک تک سلول هاییست که تو کل بدن هست، یعنی از خود موی فرق سر آدم بگی تا ناخن نوک پا به وسیله خون تزریق میشه، غذا میرسونه بهش، یعنی تدارکات بدن را این خون داره انجام میده. سیستم دفاعی بدن از ناحیه همین خون داره اجرا میشه. خب وقت این خون غذاهایی که ما میخوریم حالا تقسیم میشه به یه چند دسته، یه مقدارش خون میشه میره تو رگ ها، یه مقدارش فضولات میشه خارج میشه که اون مواد سمیه که به درد بدن نمیخوره خارج میشه. اینی که میره تو خون از 7-8 تا کارخونه رد میشه، تصفیه میشه و وارد خون میشه. ولی در این حال بعضی وقتا اینقدر آلودگی تو این غذاها هست که با همه این تصفیه دقیقی که بدن داره بازم خون رو آلوده میکنه. غذاهای امروزی که ما میخوریم جی ببینید بدن تا یه حدی ازش میاد، بدن نمیتونه غذایی که شما مثلا آشغال خوردی که دیگه هیچیش به درد نمیخوره که اینا دیگه درستش کنه، که بدن غذا ساز که نیست، غذا رو میتونه تصفیه کنه، اونش که به درد میخوره جذب کنه. خب غذاهایی که امروز ما میخوریم اگه بخواد بدن همش رو پس بزنه که ما میمیریم، چون این غذاها هیچکدومش به درد بدن ما نمیخوره که امروز ما میخوریم به درد بدن ما نمیخوره، خب بخواد همه رو پس بزنه که ما میمیریم، جذب کنه به مصیبتهایی مبتلا میشیم. این روغنایی که امروز به ما میدن، غذاهایی که امروز ما میخوریم، خب این پر از آشغاله. تا اونجایی که کلیه بتونه، تا اونجایی که بتونه کیسه صفرا بتونه، خود معده بتونه اینا رو تصفیه میکنن، بعد وارد کبد میشه، کبد اینا رو درستش میکنه، وارد آخرش تعموندش این. خب خون نیاز به چربی داره، خون نیاز به قند داره، خب این قند از همین غذا اتخاذ میکنه، از همین چربی از همین غذا میگیره. اون تا وقتی چربی به درد بخور نیست، خب مجبور همین چربی روغنای مایره میگیره. وقتی وارد خون میشه، خب بعضی از چربی ها هست اینا یه مدتی که بمونه حالت غلظت و خشکی پیدا میکنه. روغنای مایع همینطوره. شما معمولا فلافلیا رو شما نگاه کنید 10 بار 15 بار این فلافلاشون تو روغن چه بکنن سیاه میشه، سوخته میشه، مثل شیره تریاک میشه، از اینقدر سفت میشه این روغنا. خب اینو تو بدن انسانی حالت پیدا میکنه، به دیوارهای رگهای بدن اینا رسوب میکنه. مثل سماور دیدی؟ ما این آبایی که ما میذیم سماورمون نشونه اینه که ببین چقدر این آب خوبه که یه مانع شده سماور اینقدر قدر به دیوارش میگیره. حالا وقتی میجوشه هی به هم میخوره آب، هی این مثل مشکی که به هم میزنن یه طرف کراهش میره یه طرف آبش میره یه طرف، اینم همینجوره. قول که میخوره اینا رو جدا میکنه از هم دیگه. خونم یه همچه حالتی داره، فعالیت زیاد انسان سبب میشه خون به جریان زیاد میفته. خون که به جریان افتاد تو رگ ها بنکرد بره بیاد، این وقتیه که خون باید تصفیه بشه، یعنی تصفیه خون به جریان حرکت ورزش که میگن وای گزازی. وقتی این آشغالای خون میره یه طرف، صافی خون میره یه طرف، این آشغالا وقتی اگه راه در رو داشته باشه که از بدن بره بیرون، خب میاد بیرون. اگه نه به دیوارهای رگ میچسبه. حالا امروز میدید این همه رگا میخوش که آنژیو میکنن، بالون میذارن که چسبندگی پیدا نکنه، این جهتش هم سکته ها و اینا عمدش همین که این آشغالا تو رگ ها رو سوب، فشار خون جهتش عمده رو سوبای اطراف رگه. این لوله ها رو دیدو لوله قدیم بس که آشغال میگرفت تنگ میشد دیگه آبت توش نمیره، دقیقاً رگای ما همینجوره. فشار خون میره بالا، مشکلات عروق و قلب آدم پیدا میکنه، فشار به مغز میاد، فشار به قلب میاد، همه این مصیبت رو این خوراک ها درست میکنه. وقتی یکی از کارهایی که خداوند متعال کرده، حالا بحثم رو این بود، وقتی خون به شدت به جریان میفته، مخصوصا اگه این رگ ها رسوب داشته باشه، فشار به اطراف رگ ها میاد، جاش نیست دیگه، فشار میاره، تون میخواد حرکت کنه جا نداره. فشار که میاره این احتمال شکنندگی عروق یا پاره شدن مورگ ها تو مغز یا مثلا اطراف قلب و اینا هست به سبب سکته های مثلا قلبی و مغزی بشه. به محض اینکه بدن حرارتش از حد طبیعی میره بالا، غده های عرق ناخودآگاه باز میشه. خیلی عجیبه که تا مغز خون این دریچه هایی داره، 3-4 تا دریچه هستن با هم باز میشه، ولی خون بیرون نمیاد. خیلی عجیب، باز میشه آب ازش بیرون میاد به جای خون و پاک هم هست، این از همون تو خون میاد بیرون، ولی هم پاک هم آب. این آبی که میاد بیرون به شکل عرق میاد بیرون، برای همینم بو گند میده، چون مواد آشغالی بدن میاره بیرون، شوریه مثلا آب شوریه دیگه با آشغال و اینا. حالا یه مدت بمونه زیر بغل آدم یا به لباس آدم، خود آدم اعمالش به هم میخوره، این آشغالا رو میده بیرون. علاوه بر این که حالا آشغالا رو از بدن میاره بیرون با همراه با این آب، آب وقتی رو سطح بدن قرار میگیره میخواد تبخیر بشه دیگه، احتیاج به دما داره، از گرمای بدن استفاده میکنه برای تبخیر، بلافاصله دمای بدن رو میاره بعد سکته قلبی و اونم پارش رگ ها جلوگیری میکنه. حالا مثلا تا داره سینه میزنه داره عرق میزنه چی میاد بیرون میگه اوه عجب سرد شد، این حال تبخیر به خودش میگیره. وقتی این غده های عرق چه فعالیتی داره میکنه برای اینکه انسان رو هر آن از مرگ نجات بده. وقتی بعضی از این آشغالا دیگه طوریه که از اینجا بیرون نمیاد، باید از راه جامد خارج بشه. حالا اینو در صورتی که تازه غذاها داره طبیعی باشه. حالا یه زمانی ببینید اومدن تبلیغ کردن آقا روغن حیوانی، ال روغن حیوانی بلنم دنبه نخورید، نم چه نخورید، روغن نباتی رو تو ماجا انداختن. الان جالبه پزشکی امروزی، حالا غیر از اسلامیجم، امروز من چند وقت پیش خونه یکی از این رفقا فامیلام بود، پزشک خودش داشت میگفت، گفت تا پایرو خود این پزشک که جدیدی هم از تا پایرو ما گفتن روغن حیوانی رو نم دم و اینا نخورید، الان میگن فقط دمبه بر آدم خوبه. جهتش هم اینه که تی و دمبه در حرارت بسیار کم آب میشه. به محضی که شما عرق کنه همراه با عرق میاد بیرون، عرق چربی از بدنت خارج میشه، وقتی این چربی باید تو بدن باشه که رگا نخشکه، از اون طرف هم نباید به حدی غلظت پیدا کنه که سبب بسته شدن خون بشه تو رگ ها.
استاد به اندازه که شحم گاوبر هم مقدار بیماری میبره بیرون هم
میشه. وقتی اینا وقتی یه قده هاش داره، وقتی کسی فکرشو بکنه، حالا خود موهایی که حضرت فرمودن که این ناخنایی که خدا داده یه سری دردها هست جز از این راه خارج نمیشه. جالبه حضرت فرمودن این دردها اگه ناخن رو کسی نگیره محتبس میشه تو بدن و سبب آلام و دردهای خودش میشه اون مول مثلا امراض. از جالبه این ناخن رو که میگیری سبب رشد سریع ناخن میشه، رشد سریع ناخن سبب بیرون شدن دردها از بدن میشه. و جالبه که فقط جمعه این کارو میکنه، تو وقت دیگه ناخن میگیری این خاصیت نداره. من قلم از فارغ و یوم الجمعه اخرج من هدا مثلا تبش. اینا خب اینا چه فکرشو میکنه. و حالا برای اینکه شما میدونید که ناخن من قدرت بلند کردن گذاشتن چیزی رو بلند کنه داره، من ناخنه ناخن دست بکشتن دیگه انگشت برمیگرده نمیتونه چیزی رو بلند کنه شو، یعنی این عمامه رو خود بلند کنه دیگه نمیتونه، تمام زور دست از این ناخنه. شما میدونید ناخنها این قسمت کاملش این نیست که میاد بیرون، ولی ناقص و نیمه تمامش تا اینجا هست. از وقتی ناخنو میکشن مثلا تا اینجا میاد بیرون، ولی همش کامل نیست، اینجاش ناقصه، یعنی هی آروم آروم ساخته میشه ساخته میشه ساخته میشه به جایی که میرسه کامل میشه، ولی این مقدارش هم مثلا انگشت و پشتیبانه انگشته برای بلرشنش. ناخنهای پا رو بکشن دیگه شما نمیتونید راه بری میخوری زن، چون اونی که شما رو رو پنجه نگر میداره که با صورت بزنی نخوری نوک پای انگشت پا رو فشار میده که برمیگرده عقب. خب کسی همینو فکرشو بکنه، علاوه بر اینکه خب سستم هست این سبب میشه محافظه انگشت، میدونی سپر انگشتم هست دم و دقیقه دست میخوره به این ور و بر، اگه این ناخن نباشه شما یه وقت نوک انگشت این ور که ناخن نیست بخوره به جای ببین چه بلایی سرش. علاوه بر اینکه هر چی میخواد بخارونی با همین میخارونی بعدری بزنی، اصلا خود فواید ناخن رو نگاه کن چه معرکه‌ای برای خودش، چه قوقایی میکنه. و علضا الان همون اکثر مردم همینا رو که نگاه میکنن دیگه به خدای ما میارن دیگه، میخواد دلیل تفصیلی براش بیاری. ببینید اکثر عوام بلکه خواص دلیل اجمالی از تفکر در غرایب صنع الهی در آفاق و انفس، حالا آفاق بیرونه بدن انفس هم تو بدن ظاهر میگردد و حق تعالی ببینید در اکثر قرآن مجید به آن اشاره فرموده. اصلا دلیل نمیخواد که ببین دیگه این غرایب صنع ببین فافیس، بلکه علم به وجود صانع خیلی تعبیره جالبی از علامه چی میگه ظاهرا هیچی در وجود خدا شک نداره، علاوه هیچ کدوم از انبیا رو نمیذارن خدا رو اثبات کنن، همه رو توحیدش حرف میزنن، رو صفاتش حرف میزنن، بت پرستامون چرا خدا نیستن خدا رو قبول دارن، مصداقش اشتباه کردن
دهنیون بازی در
میارن. آره دیگه اونم آخرش میگه ماده ازلیه، یعنی به یه وجود ازلی آخرش اعتراف دارن، تو کامل بودنش حرف دارن، مصداقش اشتباه کردن. علاوهش میگه علم به وجود صانع یعنی خدای متعال بدیهی است و همه عقول بر این مفتورن، اصلا فطرتشون بر این قرار داده شده، چنانچه حق تعالی فرموده است که اگر از کافران سوال کنی لئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله، میگن خدا. از کافران سوال کنی که کی آفریده است آسمان ها و زمین را، هر آینه میگویند خدا آفریده است. و باز فرموده است ببینید افلاه شک کن، شک میمونه با وجود این آسمان ها و زمین فاطر است سماوات و الارض. خدا وکیلی حالا اینجا یه شوبره من جواب بدم، من یه سوالی از شما میکنم. ما الان فرض کنیم مثلا جمعه با هم قرار بذاریم بریم کوه، ببین مثلا ماشین رو هم داریم لوازمون رو هم داریم میریم کوه، از آمنه کوه میریم بالا، همیشه میریم بالا توی یه قسمتی مثلا میریم که مثلا حالا نزدیک قله یه جور پهنیه جای نشستنه، تا میرسیم اونجا میبینیم مثلا این چند تا سنگ دور هم چیده شده، یه خورده خاک سر اونجاست، یه خورده مثلا استخونه پرنده اینجا ریخته شده، یه چند تا مثلا فرض کنیم که شیشه نوشابه از این مثلا خانواده ها مثلا افتاده اونجا، خدا وکیلی شما شک میکنید کسی اینجا بوده یا نه؟ حتی شک در حد یک میلیاردم شما احتمال میدید که مثلا باد اومده این سنگا دور هم جمع شده، بعد مثلا دوباره باد اومده یه خورده خاک سر ریخته اینجا، بعد باد از پای کوه بلند شده چند تا جبل مثلا چند تا نوشابه خانواده انداخته اینجا، بعد باد اومده یه خورده استخون پرندم ریخته بغلش، بعد مثلا بارون اومده به شدت این تگرا خورده جای چند تا کفش هم اینجا مثلا درست شده، این احتمال رو میدی؟ مثلا شک میکنید شما اونجا؟ حتی یک میلیاردم شک میکنید؟ ولی تا چشمش میفته یو قبل ما اومدن اینجا، ما فکر میکردیم ما اینجا رو تازه پیدا کردیم، هیچ هم شک نمیکنم. یا مثلا شما تو خیابون داری میری یه کاغذ رو زمین افتاده ور میداری میری مثلا روش مثلا یه پاراگراف مثلا عبارت نوشته، مثلا شما شک میکنه در اینکه اینه کسی نوشته یا نه؟ مثلا احتمال میدی که مثلا همطور یه مثلا یه مثلا بارون اومده یه خورده مثلا شیره های درخت برش دوباره ریخت رو این کاغذ، بعد به این نظم مثلا چیده، بعد مثلا جمله در اومده مثلا یه پاراگراف های عبارت راجع به مطلب علمی، سر سوزن کسی شک میکنه تو اون رسته؟ پس چرا با این همه نشونی بازم تو خدا شک میکنیم؟ با اینکه تو موارد عادی شما یک سر سوزن هم شک نمیکنیم، یعنی الان همینجوری که ما نشستیم یه مطلب یکی سه چهار بار بزنه، حالا مثلا یه تقی فقط میاد یه تقی مثلا عادی میاد، ولی نه یه منظم شما شک میکنی کسی داره برمیزنه؟ سر سوزن شما شک پیدا میکنی؟ مثلا نه شاید هم همونجور خیال میکنی، مثلا تو موارد عادی ما شک نمیکنیم، یا مثلا به منزی که شما میکنیم مثلا جایی لاستیک ماشین اینجاست شک میکنی یه ماشین از درست شده؟ نه شاید هم مثلا همونجور من باد اومده مثلا این رو درست کرده. پس چرا با این همه علامت، ببینید دایره آگاهی کارش چیه؟ از یه چیزی پر تا پلا قاتل درست میکنه، شک دارن اینا؟ مثلا میبینه که مثلا یه چیزی افتاده اینجا، اینو برمی‌داره نگاه میکنه میبینه مثلا این سره خودکاره، بعد مثلا اونجا نگاه میکنه یه لنگی کفشه، اینا رو همه کنار هم میچینه قاتل رو پیدا میکنن، بعدم یقینی میشه اعدامش هم میکنن. خب اگه ما از اثر کسی پی به مؤثر نمیبره پس برای چی کار میکنه؟ تمام علم آگاهی و نمیدونم جرم شناسی مگه غیر از رو اثره؟ هیچ چم شک نمیکنه، راحت پزشک قانونی یه جسد نگاه میکنه میگه این 16 رو پیش اینجوری شده، ضربه ضربه آجره یا ضربه مثلا چاقوه یا مثلا خفگیه یا چیه، خب اینا رو کجا میفهمه؟ مگه دیده؟ شک هم پیدا نمیکنه. دو جهت سبب این شده که با اینکه مثلا اینا یه چیزای پراکنده با احتمالات ضعیف کنار هم میچینن آخرش به یقین میرسن، اما چرا وقتی مثلا وجود خداوند متعال صدها تریلیارد که بی‌نهایت نشونی داره چرا بازم شک پیش میشه؟ شاید جهت عمدش دو تا چیز باشه، یکی این که تو موارد عادی شیطون نیست، شیطون حضور به هم نمیرسونه، یعنی شما به محضی که میری بالای کوه میبینی اینجا مثلا این چیزا ریخته، شیطون میاد میگه نه حالا شاید من کجا میگی وقتم باد بود مثلا اینا رو یافتم اتفاقی، شیطون اونجا کار نداره چون برای ضرر و نفعی نداره، ولی اینجا قسم خورده که لعقدن لهم صراطک المستقیم، وسواس شیطونی و من میگم پارازیت، پارازیت های شیطون اینجا هست اونجا نیست. دومی مطلبی هم که شاید جهت عمده این باشه که انسان شک میکنه اینه که ایمان به خدا طهارت نفس نخواهد. شما در این که یقین کنی که این اینجای چند نفر بودن، کمونیست باشی، مسلمون باشی، داعشی باشی، مؤمن 100% باشی، این آشقاله رو میبینی یقین میکنی به این که نیاز نیست شما آدم پاک حلال زاده مثلا فقط میفهمه که اینجا مثلا چند نفر اومدن برای هر روز آدم نمیفهمه، نه اینجوری نیست. ولی ایمان به خدا یه نوریست که تو هر جا جاش نمیشه، مقدسه، منزهه، شیء منزه و پاک تا جاش تو دستش. برای همین هم فطرت های پاک میشه. اونایی که فطرتشون کج مود شده شک، نه که شک میکنن یعنی مقصر نیستن ها، یعنی کاری کردن که سبب میشه دیگه این آینهشون خوب نشون نمیده، زنگ زده آینهشون، اما این زنگ زدنش هم مقصر خودشه، اگه پاک خودشون یاد داره میفهمه، یا همین الان تو این زنگ زدگی هم لابلای اونا یه چیزی میبینه منکر نشه به حقیقتش میده. پس دو چیز سبب شک میشه، یکی شیطون، یکی اینکه ایمان به خدا پاک میخواد. علاوه بر خداوند متعالی مدرسین فرمود چون این جوریه فرمود اف الله شک کن فاطر از سماوات و الارض، با این چیزا کس شک میکنه با این همه نشونی، یعنی
لفظ الله رو میگه.
آره مثلا بود پرستای مکه میگفتن ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، اینا را چیز میدونن به قول خودشون میگن خدای خدایان میگن، اینا را خدایان میدونستن، اونا خدای بزرگ میدونستن اینجوری. آره الله که خب از نه حال صرف فطری هم نبوده، خب شنیده بودن که از حضرت آدم تا حالا صحبت الله بوده، این کلمه را شنیده بودن که برای همچین قدرتی همچین لفظ اطلاق میشه، لیقون الله یعنی لیقون خدا، حالا به فارسی بگیم خدا، به انگلیسی بگیم گاد، شد خدا رو بقیش بشه.